متاسفانه نشانه های عذاب دیده می شود. اگر تا 22 بهمن پشت ریستارتیان بیستید، رژیم به سادگی عوض خواهد شد، همانند همین برفی که آمد و 23 میلیون در چالش آمپاس شرکت کرده. اگر پشت ریستارتیا نیستید، قطعا از 22 بهمن وارد فاز دوم یعنی خون و خونریزی خواهیم شد. این آخرین پیام ما از ریستارت است، نه شب بخیر ایران. و هرچی که در ریستارت پخش می شود سند است، و هر آن چیزی که ریستارت تا الان گفته است سند بوده، هست و خواهد بود. خوش آمدید به معجزه 700 سال گذشته، خوش آمدید به ریستارت، معجزه‌ای که هر کس که یک ثانیه فکر کند عصای موسی را در آن خواهد دید. ویلکام تو 137 برنامه هموطن، ویلکام. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم بس و سرخوشم، داره می کشم من سبوی تو. چه آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر سوی تو.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم. به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اولش حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به 137 برنامه ریستارت. چند نکته بسیار مهم رو به ریستارتیای عزیز بگیم. شماره یک، این که این برنامه رو لطفاً تبلیغ نکنید برای دیگران. این برنامه به نوعی برای این است که شما این برنامه رو بشنوید، این قسمت برنامه رو. و عرضم حضور شما که نکته دوم، این که هر آن چیزی را که ما در ریستارت میگوییم فرمان است. ریستارت مال من نیست، هر چیز که در ریستارت پخش میشود دستور و فرمان است. اگر گوش نکنیم، یا خودمونو باسوادتر از ریستارت بدونیم، یا خودمونو قویتر از ریستارت بدونیم، یا اینکه بخوایم به ریستارت کمکی بکنیم، وقت همین آمپاس برف تولید میشه و به ما میفهمونه که ما حق دخالت نداریم، ما مطیع فرمان در اصل ریستارت در طول این 100,000 سال باید باشیم از نسل‌های گذشته و چند صد هزار سال آینده نسل‌های دیگر. تو معجزه این برنامه رو از اول دیدی و هر کسی که واقعا ریستارت رو گوش کنه، از قسمت اول که گوش کنه، باطلاقی است که در چند قسمت بعد گرفتارش خواهد شد. ما در شب بخیر ایران ممکنه پلیتیک سیاسی بزنیم، تهدید کنیم، حرکتی کنیم. هدف ما اینه که رسانه‌های دشمن ما از ما تبلیغ کنن، تبلیغ منفی در اصل میکنن و این تبلیغ منفی رو به جامعه انتقال میدن. اونها میان ببینن چیه و چه خبره. وقتی که اومدن در باطلاق ریستارت گرفتار میشن. یک نفر که ریستارتیشه، یک نفر ارزشش میلیاردها میلیارد دلار ارزش داره، مادی میگم که متوجه شید. و همین خاطر تمام کارهایی هم که من و تو داریم انجام میدیم در اصل یک حرکت کوچکیه. اصل موضوع جای دیگه است، اصل موضوع از جای دیگه داره هدایت میشه. و من هزاران بار تو این برنامه، حداقل اگر نگم ولی صدها بار توضیح دادم که من صوفی نیستم، این برنامه مال من نیست و این من نیم. شما اگه میخوای از نی موزیسین پیدا کنی، از نی کسی که داره توش می نوازه رو پیدا کنی، خب تو نی نیست، نی رو داره یکی دیگه می زنه. تیتراج پایانی همین برنامه ریستارت هم میگه بشنوید که صاحب این آواز کیست. این برنامه مستقیما داره از اون خوشگله تقدیم شما میشه و توقع خیلی خاصی از این نی نباید داشته باشی. او هر چیزی رو که در این نی باید ملودیش رو بالا پایین کنه انجام میده و خط ملودی رو خودش مینویسه و توقع 6 و 8 و بابا کرن هم از نی نباید داشته بشی. نی یک موسیقی خیلی خاصیه که از نیستان که جدا میشه درون این نی پیامی داره و هدفی داره و تارگتی داره و یه عده رو نجات میده. ببین در کره زمین قرار اونایی که ریستارت رو گوش میکنن از حیوانیت برسن به انسانیت. هدایت دست من و تو نیست. ما فقط داریم به مردم نوید میدیم و میترسونیمشون یا بهشون امید میدیم. کار من و تو این نیست که بریم یقه یه نفر رو توی یک وبسایتی بگیریم که ریستارتیشه. این ریستارتیش و هموطن فقط پیامی است که بهش میگیم، خواهش میکنیم ریستارتیشو. دو، به ما واقعا ربطی نداره که تو ریستارتی بشی یا نه. سه، اگر ایشون، یعنی اون آدمی که در یک جایی از کره زمین یا یک شهری یا در یک گوشه ای از ایران داره زندگی میکنه، این شاید از مقام گیاهی تازه رسیده به حیوانی. این قرار نیست الان انسانیشه، یا گیاهی قرار به حیوانی برسه، هنوز نمیتونه که به بشریت و انسانیت برسه، طول میکشه. و شرایطی است که ما چندین بار در این برنامه گفتیم که ریستارت ربطی به نطفه و شتر و درخت و اینا داره، اصلا هیچ موضوعی نیست توش. و هادی ریستارت اون خوشگله است، اون تعیین میکنه. کسی که 700 سال بعد یک معجزه اینجوری میفرسته، خودش بلده چیکار کنه، خودش بلده چجوری کره زمین رو بریزه به هم. و هر آن چیزی هم که ما روز اول در ریستارت توضیح دادیم، گفتیم که هیچ کشوری، هیچ قدرتی، هیچ ابرقدرتی، هیچ انسانی و هیچ موجودی توان مقابله با این برنامه رو نخواهد داشت و انتقادی از این برنامه هم نمیتواند بکند و جلوی این برنامه هم نمیتواند بگیرد. و دیدید که دو تا سیم شد. این برنامه و پخش شد، دیدید که تمام رسانه‌ها و اپوزیسیون‌ها و تمام آدم‌ها و تمام پولدارها در نقاط جهان تلاش کردن که خبر ما به گوش کسی نرسه، تمام زورشون رو زدن، اما ما در برنامه ریستارت اعلام کردیم که همه خر خودمونن. این خر خودمونن یه مفهومی داشت، یعنی توی این مسیری که ما داریم به سمت مکه، به سمت عرضم از شما که جیزز، به سمت موسا میریم، یه خره احتیاج داریم. این خره باید ما رو ببره، این خره حاجی نمیشه، این خره مکه رو نمیبینه، این خره قرار نیست طواف کنه. این که این خره خودمونه، یعنی این که درست دشمن ما زمانی که لازم باشه خره ماست. و میبینید که و دیدید که ما درسته که سختی کشیدیم که کار خاصی نکردیم، زهره تنمون نکردیم که تو بیابون دنبال محمد ابن عبدالله بریم برای جنگ که 50 کیلو زهره، یا اینکه با موسی در به در شیم و بعد سختی هایی رو بکشیم و نکشیدیم. واقعا ما کاری اصلا نکردیم، نشستی تو خونه و یه شیپور زدیم و یک عرضم حضور شما که کمپین هیچ رو انداختیم و یک صفحه مجازی رفتیم و از مردم خواهش کردیم که ریستارتا رو گوش کنن. ما کار خاص و سختی انجام ندادیم و اون خوشگلم توقعی بیشتر از این از من و تو نداره. جهان تغییر کرده، فضا عوض شده و نوع نگاه آدم ها هم عوض شده. نتیجتا اینه که دیدید که رسانه ها تلاش کردن ما مطرح نشیم، اما همون رسانه ها خبرهای ما رو زدن، با اینکه رئیس اون رسانه ها یا رسانه‌ای که شما می‌بینید 500 میلیون دلار پول گذاشتن، دو نفر سه نفر از حالا هر دینی داشتن یا هر مذهبی داشتن یا هر گروه سیاسی بودن 500 میلیون دلار پول گذاشتن فلان شبکی که حالا اسم نمی‌تونم توی ریستارت بیارم، علمش کردن. خب این کسی که این پول گذاشته، اون داره دستور میده، اون داره به این شبکه دستور میده، میگه آقا خبری از ریستارت پخش نکنید. خب همین مشکلم آینده شاید اونا پیدا کنن. ببین اون رسانه بیلیوش اینه که از تمام اپوزیسیون ها حرف بزنه، فراخوان های همه رو از آدم های بی سواد و ناشناس و ناکس و اینا تعریف کنه، اما از ریستارت با کس تعریف نکنه. خب فردا هم که امپراتوری کوروش قرار بشه و اونها همچین بیلیوی رو ندارن، هرچند که نداشتن الان ترسیدن و حدس میزنن، الان یواش یواش دارن حدس میزنن که داره میاد امپراتوری کوروش، یعنی یواش یواش دارن بیلیف پیدا میکنن. اما وقتی که امپراتوری کوروش هم به وجود بیاد، معلوم نیست که رئیس ما یعنی اون خوشگله چی دستور میده. اومد و کل اینا اصلا قرار نیست که در آینده امپراتوری کوروش اپوزیسیونی باشه. یکی از دلایلش اینه، یعنی همه اون کسانی که الان دارن این برنامه رو میشنون بدونن که آدم های روبروی ما به سه قسمت تقسیم میشن، یا موافق ما هستن که تبلیغ ما رو کردن، یه جوری یه کاری کردن، یه حرکتی کردن، مالی اپوزیسیون یه کاری کرد، این سودشو میبره، چه مادی میبره چه معنوی، یا مخالف ما هستن که عرضم حضور شما که اصولا حذف میشن، اصولا روبروی ریستارت هر چند صد سال میاد، نمیدونم شاید ریستارت بعدی هزار سال دیگه بیاد. هر کسی در طول تاریخ روبروی ریستارت زمانی که پخش میشه به ایسه، قطعا آینده‌ای نخواهد داشت، خودش داره به خودش ضربه میزنه، نه اینکه ما بهش ضربه بزنیم. ما اگه میریم تو میگیم به ریستارت یا بریم فلان شبکه رسانه‌ای زیرش چیزی بنویسیم، نگاهمون نیست که اون به ما کمک کنه، اصلا هیچ کس به ما نمیخوایم کمک کنه، ما داریم بهش پوانی میدیم که شاید اون بتونه در آینده جایگاهی برای خودش درست کنه، یعنی در ما داریمش محبت میکنیم. و اگر از روز اول ریستارت من به شما گفتم هیچ کس نمیتونه روبروش وایسه و نتونستن بایستن، نتیجتا اینی که حتی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی اون خوشگل خواهد رو شما نمیفهمیدی تا شورای امنیت دیدی رسمن عدو خودش همون سبب خیر شد و ما رو جهانی کرد. آن پاس اگر دستوری در ریستارت داده میشه، باید من و تو گوش کنیم، منم مثل تو هم فرمان رو باید اطاعت کنیم. اگر بازی در بیاریم یا فکر کنیم بیشتر میفهمیم، حالا بیایم نظریه بدیم، حالا اینو بهتون میگم دلی دارم حرف میزنم، هیچ ربطی به شب بخیر ایران برنامه دیگه نداره، یا فکر کنیم که داناتریم کمکش کنیم، من هفته پیش توضیح دادم، گفتم بعضی واقع در همین شیخ صنعان توضیح دادم، گفتم مریدها فکر میکنن که بیشتر از اون آدمه میفهمن، و عطار گفتش که اینجوری نیست، مریدها خودشون تو گمراهی بودن و نمیدونستن. وقتی فرمانی صادر میشه، اگه فکر کنی که با من اون دفعه هم گفتم نظرسنجی نظرسنجی هر چیزی فرق نمیکنه، ولی اگه فرمانی صادر میشه فکر کنی که میشه این فرمان رو جا به جا کرد یا کاریش کرد، نه، فرمانی که صادر میشه در ریسار چون مال اون خوشگل است خودش انجام میده و دیدید که انجام داد. ما فکر میکردیم 2 میلیون مردم ایران بتونن در این چالش آنپاس شرکت کنن، 27 میلیون شرکت کرد. ما فکر میکردیم که 2 نفر 2 رسانه 3 رسانه از ما زمانی که داشتیم برنامه رو میرفتیم سیاسیش کرده بودیم تو اپوزیسیون حرف بزنن، شورای امنیت حرف زد و کل جهان موضوع رو فهمید. ما فکر میکنیم که قراره که یه کسی از بالا بیاد یه کاری بکنه رژیم عوض بشه و اینا، با 2 تا مگس عوض میشه، 4 تا پشه میره تو یه دونه پشه میره تو دماغ نمرود میفرستش رو هوا. این که اون چی کار میخواد بکنه فوزوریش به حسینی نیامده، چه برسه به دیگران، به تو هم نیامده. اون خودش میدونه جاری چی کار میکنه، فقط ما باید مطیع این حرکته باشیم و بدونیم این یک معجزه است و باور کنیم اینو، این باوره رو باید در خودمون ببینیم. به هر حال هر چیزی که خارج از ریستارت گفته میشه، تهدید یا هر کاری ما میکنیم، اون پولیتیکه، اون تو همون نجاست خونه است که داره اتفاق میفته. تو اگر یه روزی خواستی ببینیم اونجا رو چک کنی درستی یا غلطی یا فکر کنی، برگرد عرضم حضور شما که به ریستارت ببین آیا اون جمله اینجا گفته شده یا نشده. خیلی ببینید کجا بهتون دادم اصل موضوع ریستارت. پس یا موافق ما یا مخالفان یا بنی قریظه. بنی قریظه تقریبا یکی میاد به ما دست میده میگه آقا من میخوام ریستارتی باشم با شما، بعد فردا میزنه زیرش، این میشه بنی قریظه، یعنی هی پیمان میبنده ما محمد ابن عبدالله میزنه زیرش، هی پیمان میبنده این میزنه زیرش، این میشه بنی قریظه. حالا کشتا هم چوشون شدن و کشتار هم توش به وجود اومد و میشه منافق در اصل. اینا هم نکات بسیار مهمیه. به همین خاطر اگر قرار باشه که در امپراتوری کوروش فلان اپوزیسیون نباشه، خودش به ما حمله میکنه، وقتی حمله کرد نابود میشه، خودش شأنش میاره پایین، شخصیتش میاره پایین، خودش در به دره. الان 40 سال بیرونه، 300 سال دیگه هم که امپراتوری کوروشه باید بیرون بشه، خودش داره به خودش ضربه میزن. اصلا ما با کسی کاری نداریم واقعا. ما مسیرمون قراره بریم و یادتم باشه کاری که ما قراره بکنیم اینه، ما تمام توانمونو میخواییم بگذاریم تا 21-22 بهمن بتونیم مردم رو متقاعد کنیم که نجات پیدا کنن. و تو داری تبلیغ میکنی، داری زحمتتو میکشی، با قدرت باید 9:30 شبتون رو اینجا دستور، اینا همه دستورایی است که داده میشه تو این برنامه، 9:30 شب رو باید بری بالا، شیپورتو بزنی، از نماز شبت به قول دوستان، از خوراکت، از خدمت به زنت، از خدمت به شوهرت، از بچت واجبتره این. خب اینو میتونیم بفهمیم میتونیم نفهمیم. شما زمانی که شیپور رو نزدی رفتی خوابیدی بمیری رو هوایی. ببین چقدر واضح تو این برنامه توضیح دادم، یعنی شما شیپورتو نزدی 9:30 مردی، معلومه فردا چه خبره. این دستور زدن ترقه و آتشبازی دستور، باید منفجر کنی هر چیزی که آتشبازی داری، صبح بلند میشی باید بری بخری، هر چقدر پول داری بدی اونو بخری، شب ساعت 9:30 بزنی تا 22 بهمن. اون وقت ممکنه فرمان بیاد برگردین تو خونه هاتون، دیگه وقتی قرار عذاب بیاد دیگه ما کار نمیتونیم بکنیم، دیگه ریستارت پخش میشه و تو هم تبلیغ ریستارت رو میکنی، اپوزیسیونه جمع میشه، سیستم جمع میشه، مثل این برف آمپاس زیبا. یادت باشه این یه فیلمنامه بسیار بزرگی بود، 50-60 هزار تا 100 هزار تا فقط توی اتوبان تهران کرج موندن، اگر 2 روز میموندن گرگ ها میخوردنشون، بنزینشون تموم میشد. اون یه تراژدی بزرگ بود که میتونست انجام بده. اینا همش نشونه است. متاسفانه در عرفان و تصوف نشونه ها خیلی محکم و معلومه، ولی ماها بهش توجه نمی کنیم. ما همش فکر میکنیم از بالا یه سوراخ وا میشه، یه اعصامی، یه اژدهایی میاد که 6 متره. نه، داستان بنی قریظه که با محمد پیمان بستن و زدن زیرش، همین الان هم اتفاق میتونه بیفته. داستان ابو سفیان که اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله و محمد اونا رو بخشید، همین الان میتونه اتفاق بیفته. داستان جیزس مال همین الانه. این همه ای حرفایی که من زدم توی این ریستارت این بوده که یک، ریستارت مال من نیست، من نیم، داره یکی دیگه میدمه توی این. و همه خاطر تو فکر کنی بدا هست، میگی باری کلا به هوش حسینی ای صوفی بزرگ. و چندین بارم توضیح دادم که اگر تو دلت یا تو برگه هایی که میفرستین یا نامه هایی که میزنین منو صوفی خطاب کنین، ریستارت قطع میشه. خوشگل من. و تو اگر ریستارت دوست داشته باشی، این برنامه رو دوست داری، باید گوش کنی. یعنی هر کلمه این برنامه رو میشه 60 بار زد از اول گوش کرد و بهش توجه کرد، چیز جدید توش کشف کرد. این برنامه مال حسینی نیست و اینو بعد بفهمی. و حسینی صوفی نیست، اینو بفهمی. حل مثلا صوفی یه چیز دیگه است. 8 تا صوفی تو کل کره زمین داریم، 10 تا داریم دور انسان کامل، هر کدومشون میدان مغناطیسی بزرگی دارن و داستان‌های عجیبی دارن و عزیزم و خیلی متفاوته. حالا اگر معجزه‌ای در ریستارت تو می‌بینی، ای آقای حسینی آمپاس ترتیب شد اینجوری شد، بله بله، ریستارت مال خودشه دیگه، صبح معجزه می‌کنه. بشقاب پرنده رو همه جهان میدونن هست، فرازمینی همیشه بوده، همیشه. فقط اونایی که بی خدا بودن درس در دست بعضی دانشمندهای بد دادن و از ترس این که تو این موضوع رو اگه بفهمی دیگه اطاعت از حاکم، رئیس جمهور، پادشاه اون کشور رو نکنی، به تو میگن نیست. هست. حالا قوم لوط فهمیدن، لوط تونست نجاتشون بده، نجات میدن. نجات نتونست بده، اون نیروهای فرازمینی میان و پیش ابراهیم یا زرتشت خودمون بعد میگن اینجوریه، باید عذابو بفرستیم. بعد اونا میبینن هوا سرد شد، بعد داره 20 درجه زیر صفر، برف داره میاد، میخندن، برکته برکته. همه احمقا فکر میکنن برکته. این برکت مال ریستارتیاز نباره تو، این نعمتیست برای ریستارتیا، نه برای حکومت. حکومت میکنه برکته، بعد تبلیغ میکنه برکتیست، برکتی آمد، بعد عذاب نازل میشه. حالا ابراهیم گریم میکنه، دیگه کسی گوش نمیکنه، میگه آقا ببخششون، دیگه گوش نمیکنه. میگه آقا وقت دادیم، وقت دادیم، یه سال و نیم، دو سال وقت دادیم بهشون، هی گفتیم آقا، هی پخش کردیم، هی توضیح دادیم و نمیفهمن. حالا که نمیفهمن این اتفاق میفته. حالا نیروهایی که فرازمینن میان به کمک جناب آقای ابراهیم، نه به کمکش، خودشون اومدن کمکی نسن. ابراهیم نمیخواسته. ببین داستان اگه یه بار گوش کنی میفهمی. ابراهیم نگاه کردی دو نفر اومدن تو، پس ابراهیم زنگ نزده بگی بیان تو. ابراهیم کسی کمک نخواسته، نرفته شورای امنیت حرف بزنه، زنگ نزده فلان شبکه بگی آقا تبلیغ ما رو بزنیم. اپوزیسیونی نرشستن ابراهیم، اون دوتا اومدن تو گفتن ما داریم این کار میکنیم، فقط اومدیم از شما اجازه بگیریم، چون اجازهش بعد از طرف شما صادر شه، کره زمین الان دست شماست. گفت نه نکنید این کار، گوش نکردن، این کار کردن. میرسونین به جایی که دیگه اون خوشگله روشو میکنه اونور، روشو کرد اونور، یاد فیلم محمد رسول الله بیفت که هی یارو اون میامد میگه محمد منو ببخش، یارو فیلم اسم محمد رسول الله نگاه کن، روشو میکرد اونور، هی دوباره روشو میکرد اونور، تا روشو نکرد اونور یه استارتی شد. هموطن، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر از شیخ صنعان و داستان دختر ترسا، داستان عمیق عجیب و بسیار خاص. تا اونجایی رفتیم که شیخ صنعان عاشق شد و مریدها فکر کردن که خیلی بیشتر از اون میفهمن و فکر میکردن که خیلی عجیبه و اینا و بعد که رفتن جلوتر دیدن که عطار میگه نه، اینا فکر میکردن که میفهمن و نفهمیشون در این که بود میفهمن. اگر میدونستن که غیر عشق روح دلدار غلط بود غلط، به سوادشون دیگه فکر نمی کردن، به چهار تا نمازشون دیگه فکر نمی کردن، به چهار تا روزه گرفتن و جیزت جیزت گفتن بهش فکر نمی کردن. هر آن چیزی که در ظاهر از نظر شیخ صنعان درست بود از نظر مریدان غلط بود. یکی از چیزهایی که تو این داستان داره به ما، به من و به تو یاد میده اینه که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. این نکته عمیقیه. یعنی چی؟ یعنی این که تو داری توی این مسیر رو میری و بعد یواشاش میبینی که آقا فلان فرد داره فلان کار میکنه، بعد فکر میکنی که کار بدیه. چرا؟ چون تو شریعتی به دنیا اومدی، یعنی تو جسمت وارد شریعت شده. شما وقتی به دنیا میای وارد پوست و تن میشی، یعنی شریعت، یعنی پوست گردوت توشه. بچه که به دنیا میاد وارد شریعت میشه، وقتی وارد شریعت شد نماز و روزه و خمس و زکات متاسفانه در این بچه نهادی نمیشه. این بچه درونش درون طریقتیه، گریه میکنه ناراحته. چون این بچه رو بردار یه ساله رو نگاه کن، اصلا وقتی نگاهش میکنی پاکی و صداقت و عشق و صفا و صمیمیت و دوست داشتن و ناراحتی همه چیز رو توش میبینی. این بزرگ میشه تغییر پیدا میکنه، یا مطیع شریعت جسمیش میشه یا طریقتش رو پیشرفت میده به حقیقت میرسه، یا درجا میزنه تو شریعت هم وارد نمیشه، ولی وقتی وارد طریقت میشه شریعت به خودش میره. روح که گنده نمیشه که، روح از روزی که وارد خیلی چیزهای دیگر هم چشمم مردمه که چشم شما هم وقتی به دنیا میای تا میمیری اندازش یکیه. این خودش نشونه است. روح هم همینه، اندازش یکیه. حالا تو بچه به دنیا اومده کوچولوئه، حالا شده مثلا 1.90 قدش، میگی فکر کنه روحش داره گنده میشه. نه، گنده نمیشه، روحش هم یه تیکه همونجا که بهش دادن، از اونجایی که بهش دادن. جناب آقای شیخ صنعان عاشق این دختره میشه و حالا میری پیش دختره میگه آقا هرچی تو میگی من گوش میکنم، شما چی میفرمایید؟ میروم با خاک جان سوخته، ذاتش جانم جهانی سوخته، پای از عشق تو در گل مانده، دست از شوق تو بر دل مانده، میبراید زارزویت جان زمن، چند باشی پیش از این پنهان زمن. دخترش گفت ای خرف از روزگار، ساز کافور و کفن کن شرمدار. خب ببین تو دیگه باید بری سراغ کافور بخری و کفن بخری، تو با این سنت خجالت نمیکشی گفتی دنبال دختر مردم؟ خجالت نمیکشید دم از عشق میزنی؟ تو این سن تو خجالت نمیکشی که افتری دنبال شمس تبریزی؟ فردا میگن اینا گیان، فردا میگن نمیدونم اینا فلانن، اینا میگن یه رابطه ای دنبالن. آقای مولوی خجالت نمیکشی تو این سن رئیس فلان جایی، استادی، فهیمی، چطوری تو عاشق شمس شدی؟ آخه تو زشت نیست؟ بعد یواش بگو، آخه مردم نمیگن چرا عاشق پیرمرد شده؟ بعد چه رابطه اینا دارن پشت پرده که هر روزم 3 ساعت تو اتاقم؟ پس حتما یه مطالبیه دیگه. نگو اینا رو، این جملهش یعنی این. میگه آقا شما دیگه، دختره بهش میگه عزیزم تو باید بری سراغ کافور و کفنت، شرم کن، چون دمت سردست دمسازی مکن، پیر گشتی قصد دلبازی مکن. دیگه پیری، دنبال این بازی های دل و عشقبازی و اینا نیا. این زمان عزم کفن کردن تو را، بهترم آید که عزم من تو را. بهتره که کفنت کنم تا اینکه خودم رو تر اختیارت قرار بدن یا عاشقت بدن. کی توانی پادشاهی یافتن، چون به سیرینا نخواهی یافتن. شیخ گفتش گر بگویی 100,000، من ندارم جز غم عشق تو کار. غیر عشق رخ دلدار غلط بود غلط. میگه هرچی هم بگی من نمیتونم دست از عشق تو بردارم. عاشقی را چه جوان چه پیر مرد، عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. دختر خوب پیری و جوانی نداره، عشق که میاد دیگه تو هر دلی میزنه. فکر نکن من چون پیرم نباید عاشق بشم. حالا این میتونی زمینی، میتونی هوایی فکر کنی، میتونی دریایی راجبش فکر کنی، هر چی فکر کنی، این عشق معنویش هم که نگاه عطاره توش دیده میشه. خب گفت دختر گر تو هستی مرد کار. کلمه مرد کار یادتون باشه، وقتی که نیچه میگه ابر مرد یعنی انسان کامل، این مرد بازم 10 دفعه گفتم مربوط به زن و مرد نمیشه، مرد یعنی همه جهان، زنن الا اون خوشگله که مرده. گفت دختر گر تو هستی مرد کار، 4 کارت کرد باید اختیار. گفت برای اینکه اگه مردی و عاشق لیلی شدی، دم از این خوشگله میزنی، فکر میکنی عاشقی، فکر میکنی دنبال طریقتی، دنبال عرفان و تصوفی، باید این 4 تا کار بکن. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده را ایمان بدوز. خمرم میگم 4 تا کار باید بکنی. سجده کنی پیش بت، پس 1-4 تا از اساسی ترین نقطه ها و نقاط مبهم عرفانی رو عطار تو 1 بیت میاره. این 1 بیت واقعا اگر دست 1 صوفی باشه دوباره تا آخر عمرش باید این بیت رو تفسیر کنه. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز. بعد بریم اینجا مسجد آتیش بزنیم، قرآن آتیش بزنیم، کلیسا رو باید بسوزونیم. الان اگه میخوای من با تو ازدواج کنم، دین چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من یهودیم، برو کلیسا رو بسوزون. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسلمان، برو مسجد بسوزون. سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده را ایمان بدوز. خیلی ساده. شیخ گفتا خمر کردم اختیار، با 3 دیگر می ندارم هیچ کار. گفت باشه، من قرآن که نمیتونم بسوزنم، مردم چی میگن فردا؟ برم مسجد بسوزنم، قرآن بسوزنم، کلیسا، مردم چی میگن؟ مردم دنبال چششونن؟ مردم که نمیفهمن که این کارا من نمیتونم بکنم. سجده کنم پیش بت، خدامو ول کنم، توی مسجد این همه رفتم نماز خوندم، این همه عبادت کردم، ولش کنم بیام به بت سجده کنم؟ ای الله، انسان کامل، بت؟ بابا شوخی نکن، من ابوالفضل گفتم، من این همه تو مسجد حسین گفتم، من این همه گریه کردم، سینه زدم، زنجیر زدم، قمه زدم، حوار کشیدم، بریم بیام اینجا بت سجده کنم؟ کدوم بت؟ قرآن بسوزونم؟ ایمانم رو ول کنم؟ مشروب بخورم؟ اوکی، مشروب ساده است، اینا توبه میکنم. ببین ساده ترین انتخاب که منطقیه، یعنی فیلمنامه کاملا منطقیه. به تو میگه مامانتو بکش، بچتو بکش، مامانتو بکش، بچتو بکش رو باباتو بکش، یا مشروب بخور. خودت هم مشروب می‌خوری؟ میگه باشه مشروب بخورم، مشروب می‌خورم. چرا؟ چون مشروب ساده است دیگه، موضوعش خیلی ساده تره، بهترین و ساده ترینه. بر جمالت خمر دانم خورد من، وانسه دیگر ندانم کرد من. من 3 تا کار دیگه نمی‌کنم، ولی این کارو می‌کنم. گفت دختر گر در این کاری تو چیست، دست باید پاکت از اسلام شست. گفت دختر گر در این کاری تو چست، یعنی چابک، دست باید پاکت از اسلام شست، یعنی دست تو باید پاک کنی و اسلام، دست از اسلامت بشویی. خب اینجا عطار داره توضیح میده که این کیه. پس این یکی از بزرگترین علماست که خودشو عارف نماه، که اسامیشون تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم، همین الانم تو کشور ما هست. همین الان هم تو کشورهای اسلامی هست، همین الان هم میتونی بری سراغ پاپ ها و کاردینال ها هست، همین الان هم تو کنیسه ها خاخام ها هست، همین تو معبدان زرتشتی الان هست، همین هست. یعنی این آدم آدمی است که وقتی میگه دست باید از اسلام بشویی یعنی از مسیحیت بشویی. یعنی اینا داستان رو فکر نکن راجع به اسلامه، راجع به همه آدمایی است که دین دارن و فکر کنن که دین درسته. این نکته مهمیه. قرآن بر محمد ابن عبدالله دوستان میگن نازل شده عربی، همه ی قرآنی که بر محمد نازل شد عربی برای یک کلمه فارسی بود. یعنی این همه عربی با محمد حرف زد که دین مردم رو درست کنه و دین کلمه فارسیه. یعنی این همه عربی حرف زد که این کلمه دین فارسی رو به اعراب بفهمونن، به ژاپنیه بفهمونن. پیامش هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بوی بیش نیست. هر کی که شبیه یارش نباشه، من نمیخوای باید شبیه من باشی دیگه، من چیم؟ خیلی عمیق حرف میزنه، واقعا ابیات عطار غیر قابل تصور. اینجا میگه آقا من اگه مسیحیم تو باید مسیحی شی دیگه، شوخی میکنی؟ هم رنگ یار باید بشی؟ چطوری منو دوست داری، دین منو دوست داری؟ مگه میشه؟ گوش عزیزه، گوشوارم عزیزه، گوشواره که عزیزه، گوشم عزیزه، دو طرفش هست. بدون مامانم من که نمیتونی، من مامانم هستم، خودم هستم، مامی من باید دوست داشته باشه. شیخ گفتش هرچ گویی آن کنم، وان چه فرمایی به جان فرمان کنم. حلقه در گوش تو هم ای سیم تن، حلقه ای از ظروف در حلقم فکن. گفت برخیز و بیا و خمر نوش، چون بنوشی خمر آیی در خروش. گفت هرچی شما فرمایید خوشگله من انجام میدم. دستور چیه؟ گفت بری مشروب بخورید. حالا که قبول کردی بیا چهارمی از این چهارتا سومی رو انتخاب کردی، سومیش انجام بدیم. شیخ را بردن تا دیر مغان. دیر مغان یعنی همین مکانی که الان خوشگله توشه، وسط ایران. خوشگله هر جا هست بهش میگن دیر مغانه. تو هر کشوری و تو هر مکانی و تو هر جایی، چرا؟ چون اون هر جا هست اونجا ارزشمنده. پایین مجلس بشینه اونجا بالاست، بالای مجلس بشینه اونجا بالاست، هر جا بشینه بقیه که روبروش هستن اونجا پایینه، اون بالا اونجاست که اون میشینه، دیر جایی که اون میشینه توش. این دیر مغان نگرش تفکری مکانیست که اسمش مسجد نیست. حالا زرتوش میچسبن به خودشون، بعد یک ساعت بخندیه وقتی به زرتوش ندرست. دیر مغان یعنی مکانی که مسجد نیست، مکانیه که مشروب داره میفروشه. گفت ببین الان تو عطار داره میگه، این دقیقا برای اینکه بفهمیم بیتو، عطار میگه که ایشون دست به این شیخو گرفت، شیخ صنعانو، گفت بریم حالا مشروب بخوریم. پس قرار شد بخوری؟ گفت آره. گفت کجا بردش؟ دیر مغان. پس دیر مغان کلیسا نیست، کلیسا نیست، یعنی دین نیست. الانم اسم جایی که انسان کامل داره شاید چیز دیگه ای باشه، ما بهش میگیم دیر مغان، ما بهش میگیم اینجا مکان انسان کامله. وقتی مکان انسان کامله نمیتونه کلیسا باشه، کنیسا باشه، پس دین نیست. کدوم دینه؟ دین اصلیه، دینی که انحراف داره به نام اسلام و مسیحیت و زرتشتی و بودایی و هندو و اینا نیست. بله. شیخ را بردن تا دیر مغان، آمدن آنجا مریدان در فغان. دیگه مریدا شکن جگداد کردن که آقا دیر مغان مشروب فروشی آجی، آجی لا مشروب فروشی، فردا ما به مسلمان ها چی بگیم؟ فردا به این فقیه چی بگیم؟ شیخ الحق مجلسی بس تازه دید، میزبان را حسن بی اندازه دید. شیخ که وارد مشروب خونه دیر مغان انسان کامل شد، اونجا دید او یه جور دیگه است، اینجا یه شکل دیگه است. الحق یعنی قسم داره میخوره، حقیقتا این الحق، حق یعنی چیزی که این حق ربطی به خدا نداره، صفتی است برای هو. حق گرفتنیه که خدا گرفتنی نیست که. این مثالی که میزنن اینه، الف و لام حق هم گذاشته روش، یعنی اینکه تاکید بر روی این حق است، یعنی یه حق خاصه. الحق یعنی مثل الله، الله یعنی البت الف و لام داره، الحق یعنی یه چیزی که مشخصا حقه. این مکان حقش هم توش تفسیر داره. میخوام بگم من دارم توضیح میدم که این هر کلمه عطار یه مفهوم عمیق کلامی داره، اینجوری نمیتونیم رد چیم ازش. ما فقط داریم بلغور میکنیم الان عطار رو، یادتون باشه. فرق قدر دارم توضیح میدم که بدونی اگه قرار بشه بریم تو هر کلمش یه دریای جدید باز میشیم. آتش عشق آب کارو ببرد، زلف ترسا روزگارو ببرد. گفت تا رسید اونجا دید یه موضوع جدیده، تا نگاش کرد ریخت به هم و زلف ترسا روزگارو ببرد. و این ریستارتیه یعنی ترسار، ریستارتیه ریختش به هم، وینی یا ریخت به هم، وارد شد شمس زلف ترسار، زلف شمس روزگار او ببرد. آتش عشق مولوی کار او ببرد، اینجوری باید خونده شه، زلف شمس تبریزی روزگار او ببرد. تا دید زلف ریخت به هم، ذره عقلش نماند و هوش، هم در کشید آن جایگه خاموش. دم تا رسید اینجا دیگه سپر و انداخت، زیپ کشید، عقلش رفت رو هم، رفت رو هوا، هوشش ریخ به هم، دید او مای گاد اصلا چیز دیگه ایه. ذره عقلش نماند و هوش، هم در کشید آن جایگه خاموش. دم جام می بستد ز دست یار خیش، نوش کرد و دل برید از کار خیش. پرید جامو گرفت، گفت این یه بوی دیگه میده، کشید بالا. کشید بالا بعد عرق خور باشی بفهمی، دیگه ضرب میده بالا عرق سگی رو، بعد بدونی نمیدونم خیلی عرق خوره دیگه، بقیه مزه مزه میکنن با ماست و خیار و اینا. این بدون ماست و خیار داد بالا، مشروبه رو کشید بالا با و جام می بستد ز دست یار خیش، نوش کرد و دل برید از کار خیش. چون به یک جا شد شراب و عشق یار، عشق آن ماهش یکی شد صد هزار. بعدش هم باید عرق خوری بوده عطار واسه خودش خدا، یعنی اینجا ها میفهمی عرق خوری بوده، قشنگ همه چیز عرق رو میدونه. میگه چون یک وقتی شما یه زد میکشی میری بالا، یه ها میگیرد شکم خالی و اینا، یهوس داده بالا میگه چون به یک جا شد شراب، یه ضرب کشید بالا، نوش کرد و اینا، همه چیز شیخ به هم. و حالا دیگه همه چیز میدید دیگه، داره فرق کرد، مستیش گرفت. چون حریفی آب دندان دید شیخ، لعل او در حق خندان دید شیخ. آتشی از شوق در جانش فتاد، سیل خونین سوی مشکاش فتاد. باده دیگر به خواست و نوش کرد، حلقه از زلف او در گوش کرد. گفت آقا بریز یه استکان دیگه بخور. گفت جا داری؟ میدونی جا داری یعنی چی دیگه؟ هر چه در این ره نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. می یعنی چی؟ یعنی وقتی استکان اول خوردی میگن دمت گرم، الو دو دو تا میگی چهار تا، میگن استکان بعدی بریز، نه نه تا میگه هشت تا، یکی میگه یکی دیگه بریز، تا مست نشدی بهت میدن. مفهومش یعنی مست شدی پدرت در میارن، مست شدی میکنن زمین، مست شدی ازت میگیرن، مست شدی میگن پر شد. ظرفیتش اینه. حالا صوفی 5000 تا از این لیوانا رو پارچا خورده، حسینی رو به والله یه ذره قطره از دور بندازید تو حلق من، مستم عربی می‌رقصم بالا رو میز. صوفی همینطور خورده، یعنی تو این مسیر حسینی تو، میگم حسینی یعنی تو یعنی من، همه من تو مای ما بنیان مرسوسی، هر کی ریستارتی میشه خوشگله رو تو خواب میبینه و میفهمه که تو بیداری هم همچین موجودی هست، همچین انسانی هست، اون موقع میفهمه که بنیان مرسوسی، یعنی که میدونه من چی دارم میگم، یعنی همه چی دیگه اونه. فکر نکنین که بره واسه شما یه جایی رو فلان کار میکنه، آتیش میزنه به خاطر حسینیه، اون خواب دیده. راه دین اینجوریه، باید بیا چوش بفهمی، دین که مغازه نیست که الو کیه؟ قاسم خانه، انسان کامل قاسم خانه. اینجوری معنی مغازه که بله 2 کیلو انسان کامل بده. نه آجی اینجوری نیه بابا. حافظ خودش کشت پیدا کنه. میدونست کیه؟ میگفت میرفت اونجا میگفت قربان سلام من اومدم که یه استارت شیم. گفت خب شما سندت چیه؟ از کجا میدونی ما آدم خوبی هستیم؟ از کجا میدونی ما آدم سالمی هستیم؟ سندی ندارم، باور دارم. باور در نمیخوره. نه که کتابا خوندم، کتاب غیر عشق رخ دلدار غلط بود. غلط دین همونی که فقط یه استارت داره توضیح میده است. عشق آمدنی رو بعد ناموختنی آجی آی حافظ چی رو میخونی؟ 4 تا کلمه بلدی میتونی شعر بگی؟ فهمی خیلی میفهمی. درست میگه، چون حافظم درست میگه. حافظ قرن 8 میگه آقا این شعرهای قدیم شعراش خوب نیست واقعا. خب من خودم خدای قافیه‌ام، 50 اضافه کلمه بلدم، شاعر خیلی خوب، چرا من عارف نمیشم؟ فکر میاد هر کی کلمه شعر قشنگ میگه عارف میشه. بگم مولوی اینجوری گفته، وقتی که ریختنش رو هوا یه ذره بهش دادن مست شد، 2 تا استکان حافظ 2 استکان عرق سگی خورده، سعدی مینیموم یه دریا خورده، مولوی هنوز داره میخوره. آجی از وقتی که زنده شده تا الان داره میخوره. عطار غیر قابل تصوره، دریا نیست، دریا و اقیانوس قطره ای از عطار نیشابوری. حافظ 2 تا استکان عرق سگی خورد، عربده میکشید. الا یا ایا ساقی در کسن و ناونا، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، چقدر راه سخته. وای من زره بپوشم برم وسط جنگ، وای چقدر سخت بود. شعب ابی طالب خیلی سخته. عرق سگی یه لیوان میتونن جلوش، عربده میکشه، فکر میکنه خیلی چیزه. باده دیگر به خواست و نوش کرد. آقا یکی دیگه بریز. انسان کامل پیر مغان نگاه کرد، گفتش که حالش فعلا خوبه، یکی دیگه بهش بده. حلقه ای از زلف او در گوش کرد. حلقه در زلف او در گوش کرد، یعنی که حلقه غلامش شد دیگه. قدیما یه حلقه می‌کردن تو گوش یارو، مثلا این غلام ماه، معلوم بود غلاما رو از گوششون حلقه مینداختن. الان آدمایی که میندازن حلقه فرق می‌کنن. آره حلقه قبلا قدیما وقتی می‌خواستی ازدواج کنی حلقه می‌ذارن تو انگشتت، وقتی می‌ذارن این حلقه رو از انگشت تایم می‌ذارن تو گوشت، یعنی که این نوکر حق ازدواج نره، اجازه ازدواجش با منه. حلقه گوشش یعنی اشاره می‌کنه اگه حلقه تو دستت بشه یعنی ازدواج کردی، حلقه تو دستت بخوای بذاری تو دست دختره یعنی که می‌خوای باهاش ازدواج کنی. تو گوشش این حلقه به گوشه. بله آتشی از شوق در جانش فتاد، سیر خونین سوی مژگانش فتاد. باده دیگر به خواست و نوش کرد، حلقه از زلف او در گوش کرد، قرب 100 تصنیف در دین یاد داشت، حفظ قرآن را بسی استاد داشت. میگه مجموعه را که خورد بعد هاردش ریخ به هم. قرب 100 تصنیف در دین یاد داشت، یعنی نزدیک به 100 تا تصنیف در دین. تصنیف در دین یعنی چی؟ یعنی الان تمام علمای ایران رو جمع کنی سوادشون یه تصنیف نیست. عطار برای که بدونید کجا رو داره توضیح میده، این آدم رو بدونید که آدمی بوده، یعنی این آدم میشه گفتش که نزدیک به شیخ بهایی بوده. شیخ بهایی قبل از این که وارد ریسارتی شه، وارد عرفان بشه و به اون مقام برسه، یعنی مثل من و تو طالب بود دیگه، بعد وارد اون مقام خواست بشه که بعد یواشش بره جلو، اون حدوداً میشه گفت شیخ بهایی 100 تا تصنیف رو داشته، یعنی نزدیک به شیخ بهایی بوده که تمام آدم‌های ایران میدونن شیخ بهایی یعنی خدا و خدایگان، خدا و خدایگانه. وقتی فیض کاشانی میگه غیر عشق رخ دلدار غلط بود، غلط یعنی همین، فیض کاشانی یعنی خدا و خدایگان اون زمانه، یعنی دیگه همه اون دوران و بعدها وقتی فیض کاشانی اسمش میاد میدونن یعنی اند تفکرات، اند حدیث، اند تمام آخوندهای جمع کنه توی این 800 سال اندش فیض کاشانیه. یعنی اصلا همه جامپ کردن، مثلا گفتم مثلا که مثلا تمام دانشمندای جهان بگن آقا ما انگوش کوچیک حسینی جامپ میکنی دیگه، صبح بتون تمام شبکه‌ها بخشن ما انگوش کوچیک حسینی جامپ. حفظ قرآن را بسی استاد داشت، دیگه حافظ قرآن و خدا و اینا، چون می از ساغر به نافه او رسید، دعوی او رفت و لافه او رسید. و وقتی دهنت مشروب فرق میکنه، میگه رسید به نافش، یعنی رفت اونجا که باید بره. وقتی عرق سگی رو کشید بالا و رفت، شما چون عرق سگی بعضیاتون نخوردی من براتون توضیح بدم، وقتی شما عرق سگی میخوری میکشی بالا تا وقتی که میفهمی دردش که میسوزه اون ته، یعنی وقتی میخوری اولش دهنت نمیفهمی، میره تو معده شروع که سوزوندن، یعنی نشون میده که داره داغت میکنه، داره میگیره. دومیه رو که کشید بالا معده شروع که سوختن. اینجا چون می از ساغر به ناف او رسید، این عرق سگ خراب میدونن یعنی چی، از اونها بپرسید. دعوی او رفت و لاف او رسید، حالا مغز ریخ به هم، لاف شروع شد. یعنی چی؟ یعنی کتاب هایی که خونده بود توی ادیان و حافظ قرآن بودن و اینا دیگه یادش میره، مشروب بخوری اینا دیگه یادت میره، این هارد دیگه پاک میشه. چرا؟ برای اینکه مشروبه رسیده تو ناف، حالا گرفته، دعوی او رفت و لاف او رسید، حالا شریک لاف زده. پس کی لاف شروع میشه؟ باید ببینی کی شروع میشه. وقتی عرق سگی بخوری راستگو میشی، لاف او رسید. هرچه یادش بود از یادش برفت، باده آمد عقل چون بادش برفت، خمر هر معنا که بودش از نخست، پاک از لوح زمیر او بشست. میگه هرچی تو حافظش بود پاک شد. خیلی قبل این عرق خیلی خوبه. عرق وقتی به شما تو برنامه گفتم مشروب میخوای بخوری، اگه تریاک میکشی و اینا سریع، اونایی خصوصا ریستارتی ها برای آینده امپراتوری کش حتما باید ترکش کنید، حتما مشروب بخور جاش. مشروب از دقیقا مردت میکنه، نزدیک مونی غیرتی بهت میده، مواد نابودت میکنه. این خیلی نکته مهمه. این خود این مشروب پیام عرفانی داره، برای همین هی شراب شراب میکنن اینا دیگه. ببین وقتی میخوری تو آیت الله باش، همه چیز پا یادت میره، یعنی هارد، یعنی تو میمیری اینه، این داره توضیح میده، وقتی میمیری همه چیز تو میذاره تو زمین میره، هاردت میمونه تو زمین میره. شما بزرگترین علمای جهان رو بیار من یه چک میذارم تو گوشش، وقتی محکم بزنم گیج میشه، عزم میشه همه چیز یادش میره. یا برو 97 سالگی که داره میمیره، برو بالا سرش بگو قول اعوذ برب الناس بلدیست، ادرارش هم نمیتونه کنترل کنه چه برسه مغزش. میگه این چیزی که تو نمیتونی کنترلش کنی، سر مرگت یادت میره، چطوری اون دنیا به درد میخوره؟ به درد نمیخوره، پیام توش دیگه. به هر حال عشق آن دلبر بماندش صعبناک، هرچه دیگر بود کلی رفت پا. شیخ چون شد مس عشقش زور کرد، همچو دریا جان او پرشور کرد. آن صنم را دید می در دست و مست، شیخ شد یک بارگی آنجا و زده است. دل بداد و دست از می خوردنش خواست، تا ناگه کند در گردنش. دخترش گفت ای تو مرد کار نی، مدعی در عشق معنی دار نی. مست شده دید دخترم داره میرخصه، فکر دخترم مثل خودشه، فکر کنم دو تا عرق سگی خورده داره مست میرسه، حواسش پرت دیگه، بهترین موقع دختربازی هم که مست هم جفتشون دیگه، فکر کنم اینجوری رفت جلو که دست به گردن که بکشه دختره رو، دختره گفت آ صبر کن من مست نیستم آجی، تو مرد کار نی، تا ببینیم چرا ایشون مرد کار نیست در هفته دیگر. مرسی که این برنامه رو هم گوش کردید و تکرار مکررات و پشت سر هم، من چیزی از خودم نگفتم، هرچی از مال کسی دیگه است و خیلی واضح و مشخص. اینا از صحبت‌های بزرگترین مردان تاریخ و زنان تاریخ جهان هستی است که در یک برنامه 137 قسمتی تاکنون تقدیم شما شده. و درسته که معجزه است، ولی برای اون خوشگله معجزه چیه بابا؟ شوخی میکنه، کمدیه براش، بازیه، دوست داشته که به ایرانی ها حال بده و این حالو تو این دوران به شما داده. همه مطالبی که من میگم دزدیده شده از بزرگترین آدمهای تاریخ است که هر کدومشون مینیمم 7 میلیارد نفر، چه زن چه مرد، در کره زمین ارزش آنهاست. بدرود.
بنگرید این صاحب آباد عشقاری زبان خواهد عشق، فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق، فهم عشقاری بیان خواهد زش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش